رادیو آشنا صدای امریکا.
با تقدیم سلام مجدد و روز بخیر و به امید سعادت و سلامتی شما، باز هم من صفیه حساس در این نیم ساعت برنامه خبری با مجموعه خبرها و گزارش‌ها با شما هستم. ابتدا توجه کنید به چند سرخط چند خبر مهم. ثبت بیش از 2500 شکایت از تقلب در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، کشته شدن 40 بازداشتی سنی در زندان در شمال بغداد و کشته شدن 2 خبرنگار روسی در شرق اوکراین. پس از شنیدن مشروع خبرها، گزارش های نیز داریم در مورد رسیدگی دقیق به شکایات انتخاباتی و جلوگیری از بیرون بحران در افغانستان و واکنش ناتو در قبال بحران‌های اوکراین و عراق و مذاکرات بیشتر ایالات متحده با ایران در مورد بی‌ثباتی عراق و همچنان گزارش از جام جهانی فوتبال نیز داریم. با ما باشید. ابتدا توجه کنید به مشروع خبرها. رای دهندگان افغان بیش از 2500 شکایت را از تقلب در انتخابات و سایر بی‌نظمی ها تقدیم کردند. یک مقام انتخاباتی روز سه‌شنبه گفت که اتهامات تقلب از سوی 2 کاندیدای ریاست جمهوری ارائه شده و حامیانشان تهدید کردند که تقلب بحران سیاسی تازه‌ای را باعث می شود. کارزارهای انتخاباتی به مقایسه دور اول رایگیری که 8 کاندید رقابت کردند به شدت لحن اتهام آوری به خود به شدت لحن اتهام آوری به خود گرفته است. اکنون وضعیت اهمیت بیشتری دارد، زیرا رقابت بسیار نزدیک است و هر یک از نامزدان برای جانشینی حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان و رهبری کشور رقابت می کنند که با خروج نیروهای آمریکایی و متحدین آن در ختم سال 2014 و کاهش امداد بین المللی همراه است. اداره اوباما وضعیت در افغانستان را به دقت دنبال می کند. هر دو نامزد ریاست جمهوری وعده کرده اند که توافقنامه امنیتی را با امریکا امضا خواهند کرد. جو بایدن معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که عراقی ها باید برای ختم خشونت فرقه‌ای فزاینده در آن کشور با هم باشند و با هم کار کنند. آقای بایدن این اظهارات را سه‌شنبه طی دیدارش از برزیلیا مرکز برزیل بیان داشت. جو بایدن میگوید که حکومت آمریکا از نزدیک با یک طیف وسیع از رهبران عراقی در خصوص راه حل سیاسی همشمول، حتی احتمالاً با مساعدت به نیروهای امنیتی عراقی مشورت می کند. آقای بایدن در مورد این که چه نوع همکاری صورت خواهد گرفت جزئیات ارائه نکرد. بمب‌گذار انتحاری یک موتر تاکسی مملو از مواد انفجاری را بمب‌گذار انتحاری یک موتر تاکسی مملو از مواد انفجاری را بیرون یک مرکز تماشای مسابقات جام جهانی فوتبال در شهر شمال شرقی نایجیریا شام سه‌شنبه انفجار داد. شاهدان عینی گفتند که در این انفجار چندین تن کشته شد. کارگران شفاخانه گفتند که رقم کشته شدگان شاید بلند برود، زیرا 15 تن زخم‌های شدید دارند و قربانیان هنوز هم به شفاخانه اصلی در حال آمدن است. یک مقام پلیس انفجار را تصدیق کرد اما گفت که کارگران نجات به خاطر بیم از انفجار دومی مراقب هستند. تندروان اسلامگرای بوکو حرام به طور منظم انفجار دومی را ترتیب می کنند تا کسانی را که به صحنه انفجار می شتابند از بین ببرند. به طور فوری کسی مسئولیت این رویداد را به دوش نگرفته است، اما شاهدان عینی انفجار جنگجویان بوکو حرام را مقصر می دانند که در 2 شهر دیگر کم از کم 40 تن را کشته بودند.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5 FM.
ادامه خبرها. تقریبا 40 تن از بازداشتی های سنی در زندان در شمال بغداد با شلیک اسلحه از پا در آمدند که این حادثه آغاز برگشت جنگ بین 2 فرقه مسلمان در عراق است. کشتار این زندانیان شام دوشنبه و روز سه‌شنبه صورت گرفت که اولین نشانه برگشت خونریزی فرقه ای است که در سالهای 2006 و 2007 نزدیک بود عراق را از هم مجزا کند. طی حضور 8 ساله ایالات متحده در عراق، نیروهای آمریکایی به حیث نیروهای آیل بین دو فرقه اسلامی نقشیفا کرد، اما موفقیت محدودی داشت. نظامیان آمریکایی در ختم سال 2011 از عراق خارج شدند، اما اکنون باز دوباره به عراق برمیگردند. البته فقط به تعداد 300 سرباز که مسئولیتشان تامین امنیت برای دفاتر ماموریت آمریکا می باشد. این در حالی است که رئیس جمهور بارک اوباما تصمیم به ارسال نیروی حربی برای جنگ با تندروان اسلامگرا را به عراق تحت غور دارد. دو خبرنگار روسی که برای یک تلویزیون دولتی روسیه کار می‌کردند، سه‌شنبه در شرق اوکراین بعد از آن جان باختند که هدف بم آتش سا قرار گرفتند. خبرنگار 37 ساله تلویزیون روسی هنه وظیفه خبرنگاری در شهر لوهانسک زیر عمل جراحی در شفاخانه جان باخت. مکان بود و باش انجینیر صوتی این تلویزیون که با وی کار میکرد در تمام روز نامعلوم بود، اما شام سه‌شنبه شبکه تلویزیونی 24 روسیه اعلام کرد که او نیز جان باخته است. صدر اعظم اسرائیل روز سه‌شنبه جامعه بین المللی را ترغیب کرد که از رئیس اداره فلسطینی تحت حمایت غرب بخواهد تا روابطش را با گروه تندروان حماس به خاطر اختطاف سه نوجوان اسرائیلی قطع کند. تازه ترین نشانه جستجوی 5 روزه وسیع اسرائیل در کرانه غربی رود اردن حاکی از آن است که اسرائیل اهداف وسیع‌تر از یافتن افراد ناپدید شده دارد. اسرائیل گفته است که آن کشور همچنین می خواهد زیربناهای حماس در کرانه غربی را ویران کند و ظاهراً امیدوار است تا حمایت بین المللی را بعد از تازه ترین ناکامی مساعی سال به میانجیگری آمریکا دوباره به دست آورد. یک خبرنگار شبکه عربی تلویزیون الجزیره که برای بیش از 4 هفته در اعتراض به توقیف طولانی بدون اتهام در مصر در اعتصاب غذایی بود، سه‌شنبه آزاد شد. مادر، همسر و برادران عبدلال شامی 26 ساله هین رهایی وی از ماموریت پلیس با وی ملاقات کردند. لوی سارنوال مصر دستور رهایی این خبرنگار را به خاطر وضعیت صحی‌اش صادر کرد. چندین ساعت پیشتر محمد فهیمی، خبرنگار کانادایی مصری تبار که برای شبکه تلویزیون الجزیره کار میکرد و در مصر زندانی است، گفت که وی امیدوار است که الشامی با دلایل طبی به معنی رهایی وی باشد. آقای فهمی در شفاخانه خصوصی تحت معالجه می باشد. توقیف این خبرنگاران در پی سرکوبی گسترده هواداران محمد مرسی، رئیس جمهور برکنار شده مصر صورت گرفته است. بریتانیا در نظر دارد تا سفارت خود را در تهران بازگشایی کند. سفارت بریتانیا در تهران دو نیم سال پیش در پی حمله مظاهره کنندگان بر ساختمان سفارت مسدود شد. ویلیام هیک، وزیر خارجه بریتانیا، روز سه‌شنبه در یک اعلامیه کتبی به پارلمان کشورش گفت که شرایط برای بازگشایی سفارت آن کشور در تهران مساعد است، اما پیش از آن باید به شماری از مسائل عملی رسیدگی صورت گیرد. بریتانیا پس از مسدود ساختن سفارت آن کشور در تهران در اواخر 2011 دستور خروج دیپلمات‌های ایرانی را از لندن داد. سارنوال محکمه بین المللی جرایم از شورای امنیت ملل متحد به خاطر ناکامی در به عدالت کشانیدن عمر البشیر رئیس جمهور سودان و سایرین که با جرایم جنگ در دارفور متهمند انتقاد کرد. فاتو بن سواد خواستار تغییر شگرف در پلیسی دستگیری مظنونین شد. رهبر سودان از سوی محکمه بین المللی جرایم به نسل کشی، جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت متهم است. خانم بن سواد گفت که حدود 10 سال بعد از آن که اعضای آن قضیه جنگ در غرب سودان را به محکمه ارجاع کرد، ارتکاب جرایم سیستماتیک و گسترده با مافیت کامل در دارفور ادامه دارد. حکومت کانادا روز سه‌شنبه با پیشنهاد پایپلاین نفت به ساحل اقیانوس آرام موافقت کرد. این پایپلاین که نفت را به آسیا منتقل می کند، گام نخست مساعی این کشور در متنوع کردن صنعت نفت خیش است. قبول این پیشنهاد توقع می رود استیفن هارپر، صدراعظم محافظه‌کار کانادا حامی سرسخت پیشنهاد پایپلاین بعد از آن است که ایالات متحده تصمیم خود را در مورد پایپلاین ترانس کانادا که استون اکس آل به تعویق انداخت که می توانست نفت را از ایالات البرتای کانادا به خلیج ساحلی امریکا برساند. پایپلاین جدید به آسیا روزانه از ساحل آلبرتا به ساحل اقیانوس آرام و تحویل در آسیا 525,000 بیرل تیل انتقال خواهد داد. چین عمدترین مصرف کننده این انرژی است. پایان خبرها.
بیایید از جهان آگاه شویم. facebook.com/voadari darivoa.com و رادیو آشنا صدای امریکا 100.5 FM.
مشروع اخبار جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید و اکنون هم نوبت نشر گزارش است. کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید که بیش از 2250 شکایت را در مهلت ثبت شکایات از کابل و سایر ولایات افغانستان دریافت کردند. هر دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری بر تقلب در روند رایگیری و حتی بعد دست داشتن کارمندان بلندپایه کمیسیون در تقلب نیز ادعا کردند. تحلیلگران سیاسی از عدم پذیرش نتایج انتخابات توسط این نامزدان نگرانند و از کمیسیون شکایات انتخاباتی می‌خواهند تا برای فراهم آوری قناعت هر دو نامزد انتخابات با تک تک شکایات و آرای تقلبی که در قرنطین قرار دارد رسیدگی دقیق صورت گیرد. در این مورد گزارشی را برایتان تقدیم می‌کنم. تحلیلگران سیاسی در افغانستان می‌گویند که کمیسیون شکایات انتخاباتی باید به شکایات‌های رسیده با جدیت و دقت رسیدگی کند. نیلوفر ابراهیمی عضو ولسی جرگه افغانستان می‌گوید که در انتخابات ریاست جمهوری مردم با اشتراک وسیعشان و نیروهای امنیتی در تامین امنیت مسئولیت‌هایشان را به خوبی ادا کردند و حالا کمیسیون شکایات انتخاباتی مسئولیت دارد تا به شکایات رسیدگی کرده و از بروز بحران جلوگیری به عمل آورد. خانم ابراهیمی میگوید که هر دو کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی در قبال سرنوشت ملت مسئولیت دارد.
تاریخ افغانستان آمده در قبضه از اینا است. اینا میتونن سرخ بسازن، اینا میتونن سیاه بسازن. یادشان باشه که بر خودم در تاریخ صفحه سیاه و سرخ باز میکنن.
از سوی دیگر جانداد سپینغر رئیس سازمان نظارت بر انتخابات افغانستان میگوید که به خاطر رسیدگی دقیق به تمام شکایات با وقت بیشتر نسبت به وقت تعیین شده سوی کمیسیون نیاز است. آقای سپینغر هر نوه پیش‌داوری و جانبداری در نتایج انتخابات را پیامدهای ناگوار برای آینده افغانستان می‌داند. اگر این اظهارات اصولی بیان نشود، سبب نگرانی مردم می شود و فضای متشنج را به بار می آورد. هر اشتباه تکنیکی می تواند سیاسی تلقی شود. اعتماد مردم از بین می رود. اما قسمی که من می بینم، متاسفانه بعد از انتخابات، بحث ها به هیچ صورت تکنیکی و اصولی نیست. آقای سپینغر اضافه کرد که نخست به تمام شکایات مطابق قانون و به طور غیر جانبدارانه رسیدگی شود تا تمام روند تفتیش و آرای قرنطین شده ختم شود و بعداً قضاوت به عمل آید. نامزدان انتخابات ریاست جمهوری نیز از دست داشتن کارمندان و مقام‌های بلند رتبه کمیسیون‌های انتخاباتی در تقلب نگرانند. دکتر عبدالله عبدالله به خاطر دست داشتن ضیاءالحق عمرخیل رئیس دارالانشای کمیسیون انتخابات به تقلب خواستار تعلیق وظیفه وی شد. آقای عبدالله گفت که رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات در روز برگزاری انتخابات دست به تقلب زده و او دیگر به آقای عمرخیل اعتماد ندارد. از جانب دیگر معین مرستیال معاون حزب حق و عدالت میگوید که باید برای کمیسیون وقت داده شود تا به تمام شکایات رسیدگی کند و کاندیدان ریاست جمهوری بعد از رسیدگی به تمام شکایات نتیجه اعلام کمیسیون را بپذیرند.
فکر میکنم که هر کاندیدی که اگر به فیصله کمیسیون مستقل انتخابات، کمیسیون شکایات انتخاباتی اینا احترام نمیگذارن، این نقص قانون است در صراحت.
تقلب یکی از چالش های اصلی انتخابات در افغانستان بوده که در انتخابات های گذشته نیز به صورت گسترده صورت گرفته است. با آنکه قبلاً 5000 کارمند کمیسیون انتخابات از وظایفشان برکنار شدند و کارمندان جدید قبل از آغاز وظایفشان آموزش‌های مسلکی دیدند تا از موارد تقلب جلوگیری شود، اما باز هم بیشتر شکایات جدی در رابطه با کارمندان کمیسیون انتخابات درج شده است.
از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
بقدر
خون که
دیر زن مردم
بگیم سوانه که مطبوعات ما میگه سرمایه گذاری
از افغانستان
میگه حکومت افغانستان تلاش های ناکارآمد تعریف مشخص و روشن از اجتماعی ملی در دست
100.5 FM.
وزارت خارجه ایالات متحده میگوید مذاکرات بیشتر را با ایران در مورد بی‌ثباتی در عراق انجام خواهد داد. گزارش آژانس خبررسانی رویترز را در این مورد از نسرین محمود عزیزی میشنوید.
وزارت خارجه آمریکا به روز سه‌شنبه گفت آماده مذاکرات بیشتر با ایران در مورد بی‌ثباتی در عراق است، اما این مذاکرات احتمالاً در سطح مقام‌های پایین رتبه‌تر انجام خواهد شد. بل برنز، معاون وزیر خارجه ایالات متحده، روز دوشنبه با مقامات ایران در حاشیه مذاکرات وسیع‌تر در ویانا بین ایران و شش قدرت جهانی در مورد برنامه هسته‌ای تهران دیدار نمود. جان ساکی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، با اشاره به گروه تندرو موسوم به دولت اسلامی عراق و شام گفت: The Iranians, just as we are engaging with
other regional players. ما آماده ادامه تعاملمان با ایرانی ها هستیم. همان گونه که ما با سایر نقش آفرینان منطقوی در خصوص تهدید معروض شده از جانب گروه دولت اسلامی عراق و شام در عراق کار می کنیم.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنان به خبرنگاران گفت که توقع مذاکرات بیشتر با ایران را در ویانا ندارد.
این
مذاکرات احتمالاً در سطوح مقام‌های پایین رتبه‌تر انجام خواهد شد. ما توقع گفتگوهای بیشتر با ایران را در مورد این موضوع در ویانا نداریم. مذاکرات مذکور در متباقی هفته روی مسئله هسته‌ای متمرکز خواهد بود.
شبه نظامیان گروه تندرو موسوم به دولت اسلامی عراق و شام در هفته گذشته نیروهای نظامی بغداد را پراگنده ساخته و شمال کشور را تصرف کردند که تهدید است به تجزیه کشور و آغاز جنگ‌های فرقه‌ای در عراق.
رادیو آشنا صدای آمریکا.
صبح با رادیو آشنا، تمام روز آگاه.
شنوندگان عزیز و علاقمندان بازی فوتبال، با سلسله مسابقات جام جهانی فوتبال امروز نیز مسابقات ادامه داشت و که جزئیات از این مسابقات از همکار ما قدیر مشرف که خودش هم یک فوتبالیست است میپرسیم. سلام بر شما آقای مشرف، لطف کنین و بگوین که روز گذشته کدام تیم ها به مساف هم دیگر رفتن و نتیجه بازی ها چی بود؟
سلام سفه جان، روز شما بخیر و همچنان صبح همه کسانی که میکنون صدای ما را در افغانستان میشنوند بخیر. در شب گذشته باز هم مثل شب های پیش شش تیم به مساف هم رفتن که از گروه H آخرین گروه جام جهانی است. تیم های بلژیم، الجزایر و همچنان روسیه و کره جنوبی با هم رویاروی شدند. بلژیم و الجزایر با یک نتیجه و یک فوتبال بسیار خوب 2-1 به نفع بلژیم خاتمه یافت. هرچند بلژیم گل اول با یک ضربه پنالتی خورد، ولی پس دوباره در میدان دوم آرایش خوبه به تیم خود داد و دو گل بسیار زیبایی را به ثمر رسانید که یک گلش با کله بود و یکیش هم یک ضربه بسیار زیبا از داخل محوطه جزای تیم الجزایر بود، یک سه امتیاز بسیار خوب را به دست آورد. انتظار می‌رفت که فوتبال که بین روسیه و کره جنوبی است تلاش بکنند که یکی دیگه خود با یک نتیجه شکست یک سه امتیازه شوند، ولی رقابت بین از دو تیم به تساوی 1-1 انجامید. دروازه‌بان روسیه اگه اشتباه بسیار بزرگ را انجام داد، توپ بسیار ساده را از دستانش پرید و داخل دروازه گل شد و که نتیجه را 1-0 به نفع کره جنوبی ساخت. در نیمه دوم روس‌ها پرستند که گل به فوتبال به تساوی بکشانند.
بله.
با این در گروه جیم در گروه اچ بلژیم 3 امتیاز گرفت، الجزایر بدون سازمان و روسیه و کره جنوبی هر دوشان یک امتیاز شدند.
بله.
ولی فوتبالی که بسیار جالب و دیدنی بود و تا آخرین لحظه چشم همه گیره در صفحه تلویزیون دوخته بود و بدون شک کسایی که در داخل خود استادیوم هم بودن یک لحظه هم اونا را بیکارنمان، رقابت بین برزیل و مکسیکو بود، دو تیم رقیب، دو تیم همسایه که همیش به عنوان دو رقیب سرسخت فوتبال شناخته بودن، دو تیمی که این دفعه 39 بود که به مسافه هم رفته بودن. امروز روز دروازه‌بان تیم مکسیکو بود، ستاره میدان بود و بازیکن میدان هم انتخاب شد. تقریبا 5 ضربه مستقیم سر و پای برزیلی ها را مهار کرد و نگذاشت که دروازه باز شود. و در جانب گل برزیل بخت همراه برزیلی ها بود، بخاطر ازی که تقریبا 6 ضربه را که مکسیکویی ها به سمت دروازه ضربه زدن هیچ کدامش به دست گلکیپر تیم برزیل نخورد، ولی از دو طرف پایه های عمودی و همچنان از سر تیر افقی گل به خارج رفت. مکسیکو بازی بسیار زیاد خوب را از خود به نمایش گذاشت، تقریبا 53% توپ در نزدش بود. بله، میخوایم بگویم اینسا که وقت کم است، ولی مسابقه امروز هم میخوایم بگویم که امروز هالند به مساف استرالیا میره و اسپانیا به مساف چیلی میره و انتظار میره که اسپانیا خود یک بازی خوب را به نمایش بگذاره تا حداقل تلافی 5-1 را که در برابر هالند باخته او را به نزد تماشاگران خود انجام بده.
تشکر از شما قدیر مشرف. و حالا پیشگوی اوضاع جوی کابل و چند شهر و ولایت افغانستان که به اساس درجه سانتیگراد پیشبینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 16، آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 24. قندهار بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 23. غزنی بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 14. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 24. فیض آباد بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 13. فراه بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 24. بامیان بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 5. و بالاخره میمنه بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 19 و آسمان صاف پیش بینی شده است.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان تنها از نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا.
و این هم آخرین گزارش این برنامه. تمرکز بر نقش سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو در قرن 21 با در نظر داشت بحران‌های جاری در مرزهای شرقی و جنوبی این پیمان تشدید یافته است. هنری روجوال خبرنگار صدای آمریکا گزارش می‌دهد که هرچند سازمان ناتو در ابتدا جنگ سرد ایجاد شد، اما نقش این پیمان با وقوع تهدیدهای جدید در نقاط مختلف جهان در حال تغییر است. برگردان این گزارش را از میرویس رحمانی میشنوید.
با نزدیک شدن پایان ماموریت ناتو در افغانستان، انتقال تجهیزات نظامی کشورهای عضو ناتو از افغانستان آغاز گردیده است. اما پروفسور جاناتان ایال از انستیتوت سلطنتی خدمات نظامی میگوید که پایان ماموریت ناتو در افغانستان قسمی که قبلا تصور می شد نقش ناتو را کم رنگ نمی سازد.
باید گفت که نقش ناتو اکنون نسبت به 10 سال پیش برجسته تر است.
به گفته پروفسور ایال، دلیل عمده پررنگ شدن نقش ناتو روسیه است. ناتو در هفته جاری تصاویر ماهواره‌ای را به نشر رساند که در آن عبور تانک‌ها از روسیه به شرق اوکراین دیده می‌شود. این در حال است که مسکو به گونه مخفیانه از جدایی طلبان اوکراین حمایت نموده و منطقه کریمه را در ماه مارچ از اوکراین جدا کرد. پروفسور ایال می‌گوید که کشورهای سابق تحت کنترل شوروی در اروپا نگران اوضاع می‌باشند.
These Europeans used to be dismissed up to now as being neurotic, as being too frightened about.
تا حال تصور میشد که اروپایان شرقی عصبی بوده و از روسیه هراس دارند. خب دید اروپایان شرقی نسبت به روسیه درست بود و دید ما غربی ها اشتباه بود. پس از بسیاری لحاظ اکنون زمان آن فرا رسیده تا ناتو به اعضای خود اطمینان داده و از آن حمایت کند.
ناتو این اطمینان و حمایت را از طریق تقویت نیروها و سیستم های دفاعی بحری و هوایی در امتداد مرزهای شرقی کشورهای عضو مهیا نموده است. لیتوانیا هفته گذشته شاهد انجام تمرینات نظامی بود. روسیه که در اوایل سالهای 1990 میلادی با ناتو همکاری نزدیک داشت، اکنون همکار استراتژیک ناتو پنداشته نمی شود. جنرال فلیپ بریدلاف، قماندان عمومی عملیات های ناتو در اروپا می گوید که این به معنی تغییر استراتژیک در استقرار نیروهای ناتو است.
Cross an internationally recognized sovereign border.
شاهد بودیم که یک کشور با عبور از مرز بین المللی یک کشور مستقل یک بخش آن کشور مستقل را به خود زمین ساخت. این عمل سبب شد تا ما در تعاملات خود با روسیه بازنگری کنیم.
از جانب دیگر پروفسور ایال می گوید که ناتو باید با بحران‌های جاری در مرزهای جنوب کشورهای عضو این پیمان نیز رسیدگی کند.
Turkey, for instance, asked for a meeting of NATO.
به گونه مثال ترکیه خواستار یک اجلاس ناتو به منظور بحث روی بحران در مرزهای آن کشور شد.
بحران در سوریه و عراق در حال تشدید بوده و شورشیان اسلامگرا کنترل مناطق زیادی را به دست گرفتند. منشی عمومی ناتو از قبل گفته است که ناتو در عراق دخالت نخواهد کرد. اما مقامات ارشد دفاعی کشورهای غربی هشدار می‌دهند که بی‌قانونی بستر مساعد برای رشد دهشت افغانان بوده و ناتو باید نقش کلیدی را در دفاع جمعی کشورهای عضو بازی کند.
توجه کنید به فشرده خبرها. رایدهندگان افغان پیش از 2500 شکایت را از تقلب در انتخابات و سایر بی‌نظمی ها تقدیم کردند. یک مقام انتخاباتی روز سه‌شنبه گفت که اتهامات تقلب از سوی دو کاندیدان ریاست جمهوری ارائه شده و حامیانشان تهدید کرده اند که تقلب بحران سیاسی تازه‌ای را باعث می شود. جو بایدن معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که عراقی ها باید برای ختم خشونت فرقه‌ای فزاینده در آن کشور با هم باشند و با هم کار کنند. آقای بایدن این اظهارات را روز سه‌شنبه طی دیدارش از برزیل یا مرکز برزیل بیان داشت. بمبگذار انتحاری یک موتور تاکسی مملو از مواد انفجاری را بیرون در یک مرکز تماشای مسابقات جام جهانی فوتبال در شهر شمال شرقی نایجریا شام سه‌شنبه انفجار داد. شاهدان عینی گفتند که در این انفجار چندین تن کشته شد. تقریبا 40 تن از بازداشتی های سنی در زندان در شمال بغداد با شلیک که اسلحه از پا در آمدن که این حادثه آغاز برگشت جنگ بین دو فرقه مسلمان در عراق است. کشتار این زندانیان شام دوشنبه و روز سه‌شنبه صورت گرفت که اولین نشانه برگشت خونریزی فرقه‌ای است که در سالهای 2006 و 2007 نزدیک بود عراق را از هم مجزا کند. دو خبرنگار روسی که برای یک تلویزیون دولتی روسیه کار می‌کردند سه‌شنبه در شرق اوکراین بعد از آن جان باختند که هدف بم آتش‌سا قرار گرفتند. خبرنگار 27 ساله تلویزیون روسی هنوز وظیفه خبرنگاری در شهر لوهانسک زیر عمل جراحی در شفاخانه جان باخت. صدر اعظم اسرائیل روز سه‌شنبه جامعه بین المللی را ترغیب کرد که از رئیس اداره فلسطینی تحت حمایت غرب بخواهد تا روابطش را با گروه تندرو حماس به خاطر اختطاف سه نوجوان اسرائیلی قطع کند. و یک خبرنگار شبکه عربی تلویزیون الجزیره که برای بیش از 4 هفته در اعتراض به توقف طولانی بدون اتهام در مصر در اعتصاب غذایی بود سه‌شنبه شب آزاد شد. شنوندگان عزیز رادیو آشنای صدای آمریکا، نشرات صبحگاهی رادیو آشنا در امینجا به پایان میرسد. تا هفت شام که باز هم نشرات رادیو آشنا آغاز می شود، شما می توانید به نشرات رادیو آزادی روی همین موج گوش دهید. روز خوش، خدا نگهدار.